الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل هفتم چند مطلب بود و هست. مطلب اول بیان مبادی تصوریه بسیار از این مسائل است که از صورت و ماهیه. صورت را به پنج معنا تفسیر کردن و البته بیان موارد را ذکر کردن و دلیل بر حصر در این پنج مورد نیست، ممکن است موارد دیگری هم باشد. این یک مطلب. و این معانی پنجگانه در حقیقت مصادیق یک اصل جامع هستند، نه معانی حقیقی لفظ صورت تابش مشترک لفظی. این دو مطلب. سوم اینکه پنجمین معنای صورت طبق اون که در صفحه 32 آمده است این است که و علا کمال لشیء مفارقا عنه. این معنا را در صفحه 132 شواهد ربوبیه به صورت باز ذکر کردن، فرمودن به این که اون چیزی که مفارق از شیء است و اون را صورت میگوین کن نفس. مفارق یعنی مجرد، نمفارق یعنی عرض. اگر چون چه مفارق یعنی مجرد قهرن همه اقسام پنجگانه یاد شده صور جوهری خواهند بود، و اما اگر مفارق یعنی کمال ثانی، منظور از این صورت اعم از صورت جوهری و عرضی خواهد بود از یک سو، و منظور از اون ماده اعم از ما محل و موضوع خواهد بود از سوی دیگر. اگر کمال ثانی را یعنی عرض را صورت بگویند، محلش را هم ماده میگویند، منتها به معنای موضوع. و گاهی ماده اعم از ماده مصطلح است که در مقابل صورت است و موضوع است که در مقابل عرض است. ولی با این بیان بازشون در صفحه 132 شواهد ربوبیه مشخص می شود که منظور از این صورت، منظور از مفارق، همون مجرد است، نه مفارق از شی. بعدن مقدمه ذکر کردن که ثابت کنن ماده یک امر مبهم است و صورت یک امر معین. این یک مقدمه. و شیئیت شیء به اون امر مبهم نیست، به اون امر معین است. این دو مقدمه. پس شیئیت شیء رو در حقیقت صورت او تأمین می کند. و ماده هیچ چیزی نیست مگر قوه شیء شدن، یعنی توان شیء همین. و توان شیء شیء نیست. و فرق ماده با عدم این است که عدم این ابهام را هم ندارد، یعنی قوه شیء شدن را هم ندارد. ظلمت محض است نه زل، ولی ماده ظلمت نیست، زل است. و فرمودن که هر شیء مرکب، شیء مرکب خارجی دارای جنبه پذیرش است و دارای جنبه فعلیت. اون پذیرشش به امر ماده برمیگردد تا برسیم به اون نقطه آغازین که اون ماده المواد است. ماده المواد هیچ فعلیتی ندارد الا قوت الفعلیه، زیرا اگر یه فعلیتی می داشت حامل طلب می کرد، حامل او یا یکی از مقبولات او بود که می شد دور، یا یک چیز دیگریست به نام ماده اولا، پس نقل کلام در اون ماده می کنیم فیت سلسل. این معنا را تا اول صفحه 34 به پایان رسوندن و در سطرهای اولیه صفحه 34 فرمودن پسترین اشیا ماده است و منظور از این پسترین، پسترین حکمت نظری است، نه حکمت عملی. یعنی خصلت و شرف ارزشی نیست، خصلت و صفت دانشی است به اصطلاح. و این را صفحه نعال هستی میگوین، به تعبیر عرفیست که در کتاب های عقلی را پیدا کرد. صفحه نعال یعنی کفشکن، یعنی اونجایی که آدم نعلها و کفشها را میکند و وارد اتاق میشود، که پسترین مرحله همون صفحه نعال است. کفشکن دیگه پایین ترین مرحله اتاق دیگه.
حالا در آغاز صفحه اوائل صفحه 34 وارد مسئله دیگر می شود. می فرمان به این که بعد از تمهید مقدمه یک انسان لبیب که از اولوالالباب است، این متوجه می شود که ما چی می خواهم بگیم. ما می خواهم بگیم هر حقیقت مرکبی فعلیت او به صورت اوست. وقتی هر حقیقت مرکبی فعلیت به صورت او بود، پس هر چیزی شیئیت او به فعلیت او به صورت اوست. چرا؟ برای که بسیط که ماده ندارد. مرکب که دارای ماده و صورت است، فعلیت او و شیئیت او را صورت او تعمیم میکند، پس فعلیت و کل شیئن به صورته نه به مادهش. این یا سالبه به انتفاع موضوع است کما فی البسیط، یا سالبه به انتفاع محمول است کما فی المرکب. شیئیت هر چیزی به صورت اوست نه به ماده او، یا برای اینکه ماده ندارد کما در بسیط، یا برای اینکه ماده دارد ماده نقشی در تأمین فعلیت اون شیء ندارد کما فی المرکب. لذا فرمود به اینکه بعد از تمهید مقدمه اونها که از اولوالالبابن متفتن می شوند که هر حقیقت ترکیبی قوام او به چیزی است که به منزله صورت است نه اون چیزی که به منزله ماده. این تعبیر منزله برای آن است که در بعضی از امور سخن از ماده و صورت خارجی به اون معنا راه ندارد، لذا به منزله یاد کردن. این یک، این اولی مطلب. برهان مسئله آن است که بر اساس شکل ثانی تنظیم میکنن که شی در خارج معین است، این یک مقدمه، و ماده مبهم است و مستهلک در صورت است، این دو مقدمه. متعین عین مبهم نیست و شیء مبهم سرنوشت معین را متعین را معین نمی کند. بر اساس شکل ثانی نتیجه می گیرند که شیئیت شیء به ماده نیست بلکه به صورت است. و ماده توان شیء شدن دارد، نه شیء است، می تواند شیء باشد. همونطوری که جنس در فصول مستهلک است، ماده در صور مستهلک است و شی در خارج اشی مالم متشخص لم یوجد متشخص است، تعین دارد، در حالی که ماده مبهم است و ابهام عین تعین نیست. مبهم تعین کننده سرنوشت متعین نیست، پس بنابراین شیئیت شی به صورت اوست نه ماده او. ماده توان شی است چون شیء جامع بر او صادق است، اما بالاخره چیزی باید باشد دیگر. لا شیء نیست و فاصله بین شیء و لا شیء نیست، این توان شیء شدن است. بالاخره یه چیزی باید تو عالم باشد دیگر. ماده هیچی نیست، چیه او؟ میتواند شیء بشود. بالاخره اگر رو عناصر چهارگانه پیشینیان است، این یکی از اینها باید باشه، نیست. اگر رو ذرات ریز اتمی است، این یکی از اونها باید باشه، نیست. رو سلول های ریز است، یکی از اونها باید باشه، نیست. این چیه؟ چه خاصیتی دارد؟ اینه که مرز بین او و عدم همین است که این توان شیئیت رو دارد، عدم این توان رو ندارد. مطلب بعدی آن است که خب اگر این هیچ کار است، چه حاجتی به ماده؟ می فرمون به این که دلیل وجود ماده هم بیش از این اثبات نمی کند، برای این که بار رو دوش ماده است. بیان و ذالک این است که صورت که منشأ فعلیت است و شیئیت شیء رو تعمیل می کند، خودش فاعل است، این یک کار می کند. و راه اثبات صورت هم همون تعین آثار خاصه است، چون آثار خاصه را ما در اشیاء میبینیم مبدا اثر ثابت میکنه. خب پس صورت فاعل است، این یکی. و از طرفی هم چون در جهان حرکت هست، پذیرای حوادث خارجی است، این دوتا. این پذیرش با فعلیت سازگار نیست، او یه باربری میخواهد که این بارها را ببرد، یعنی هم اثر او را قبول بکند، هم آثاری که از خارج به صور اعطا می شود گرچه صورت متصف به اون پدیده خواهد بود و با اون متکامل می شود، ولی قبول رو دوش ماده است. یعنی آب سر گرچه گرم می شود ولی قبول را ماده دارد، فعلیت مال صورت است. هر خاصیتی که از ماده نشأت می گیرد بارش رو دوش ماده، صورت نشأت می گیرد بار پذیرشش روی ماده است. این یکی. و هر صفتی که از خارج به این صورت عطا می شود گرچه وصف صورت است ولی باربر او ماده است. نیازی به ماده برای آن است که اگر ما می توانستیم بین فعل و قبول جمع بکنیم که شیء واحد من حیثیت واحده، هم فاعل باشد هم قابل، نیازی به ماده نبود. ولی چون جمع این کار دشوار است، فعل حیثیتی دارد و قبول حیثیتی دارد، پس حقایق مرکبه، یعنی اونهایی که فعلی دارند و انفعالی، مرکب از ماده به صورتند. همه بخشای فعلی به صورت برمیگردد و همه بخشای انفعالی به ماده برمیگردند. نیازی به ماده برای آن است که جنبه قبول این حوادث را به عهده بگیرد. بعد از بیان این چند مطلب فرمودن به این که اکنون که ثابت شد تمام حقیقت به صورت وابسته است، ماده نقش پذیرش دارد، باربری به عهده ماده اوست نه کارگری، اگر یک چیزی بدون ماده بود همان شیء است. اونگاه یه بحث کلی دارن بعد سه تا نمونه جزئی. بحث کلیشون این است که عالمیت عالم به ماده او نیست بلکه به صورت اوست. این یک. نمونه های طبیعی به صناعی دارن، میگن تخت، سریر، تخت بودن او به هیئت سوریه اوست نه ماده او. مادهش هرچی میخواد باشد یا ماده نداشته باشد است. انسان، انسانیت او به صورت اوست و نفس مجرده اوست نه به ماده او. درباره انسانیت میبینیم قرآن کریم با یه بیان بازی همین معنا را امضا میکنند که انسانیت انسان به صورت اوست. برای اینکه درباره شهدا میفرماد همین هایی که بدنشون در میدان جنگ کشته شد و الان این بدن سر دست شما دارید دفن میکنید، یا احیانا این بدن قطعه قطعه شد، اینا را خیال نکنید، مردن، اینا زنده. خب این که فرمود نه تنها خیال نگویید بلکه خیالش هم نکنید، لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا عند ربهم، یا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیا، یعنی همینی که روح دارد و بدن ندارد این حی است و همه ضمیرها به همین شخص برمیگردد. یعنی زیدی که قتیل فی المعرکه است این حی، نه بعضه حی، نه بعض و زیده حیون، ظاهرش از تمامه و حیون دیگر، در حالی که بدنش رو کلن از دست داده است. خب اگر درباره شهدا این چنین است که بدن را کلن از دست داد و حی است، معلوم شود حیات او و شیئیت او به صورت است. این یه مطلب. مطلب دیگر آن است که از یک سو فرمودن مداد علما افضل من دماء شهدا است، یه البته عالمی که بتواند شهید بپروراند در همون حد، نه عالمی که بیاید این روح را تخطئه کند و تقیه را بر مردم تحمیل کند در صورت امکان قیام و مانندان، چه این عالمی نه. یه وقت از یه عالمی اهل عمل نیست، او را فرمود به ذالک میت الاحیا، این میت الاحیا در باره عالمی بی عمل دیگر. خب یه عده هستن که بعد از مرگ زنده ان، یه دست قبل از مرگ مردن. اونا که قبل از مرگ مردن همون عالمای بی عمل ان که فرمود به ذالک میت الاحیا، این جنازه عمودی است که داره راه میره. یه دستان که بعد از مرگ زندن که العلماء و باقون ما بقیه در. خب اگر چون چه مداد العلماء افضل و من دماء شهدا، پس عالمم که رخت بر وسم بدنش سرد شد واقعا حی است، نه اینکه بعضه حی است. این که معنا رو که نمیشد بر زواهر آیات تحمیل کرد که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، یعنی بعضه حی است، تمامش حی نیست، یا بعض الحیات را دارد. این چنین که نیست که، واقعا حی است. پس این دو گروه حی هست. آیا انسان احقاق متباین است که حالا مثلا این دو نفر که رفتن میدان جنگ، یکی شهید شد و دیگری شهید نشد، شهیت اون شهید به صورتش باشد و شهیت اون که فاتح شد و برگشت و احیانا ثوابش بیشتر از شهید است، برای اینکه گاهی فاتحین ثوابشون بیشتر از شهدا است. جریان است امیر سلام الله علیه که فرمود تبارک او رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ضربة علی یوم الخندق تعدد عباد الصالحین. خب اونجا هست جایی است که فرد ثوابش بالاتر از شهادت است، برای اینکه ارزش شهادت خود است امیر سلام الله علیه در شب قدر به برکت همون پیروزی مسئله جنگ احزاب بود. اگر خدا اینا کرد در اون جنگ اسلام شکست میخورد که دیگر مسئله قرآن و اعتراف و شهادت و سایر کمالات رخت برمی بست. خب خود شهادتی هست امیر، خود کمالات هست امیر، برکت همون شمشیر بود. اگر چه این حالتی است که ضربت و علیه سلام الله علیه یوم الخندق تعدیر عبادت از ثقلین، در بسیار از موارد یا لااقل در بعض از موارد فاتح اولای از شهید است و فتح بالاتر از شهادت است. چگونه می شود که یک شهید شهیت او به صورت او باشد و نفس مجردی او همه حقیقت او را تعیین بکند، اما فاتحی که دوشا دوش او جنگید و کارش یا بالاتر اوست یا همتای اوست، این شهیتش به بدن اوست نفس باشد؟ این چنین که نیست و سایر مردم هم همینطورند. حالا این شخصی که به میدان رفت قبل از اینکه شهید بشود با سایر رزمنده ها یه جا هستند و همه اینا شهیت اینها به مجموع نفس و بدن است، ولی همین که شهید شد شهیت او به صورت اوست؟ این هم که نیست. اینا همه یک نوع هم یک حقیقت هم. این چی نیست که حالا که تیر خورد شهیت او به صورت او باشد، که معلوم می شود که شهیت انسان و حقیقت انسان را نفس انسان تشکیل می داد. البته این نفس بخواد کاری انجام بدهد در بسیار از مراتب بدنی دارد، در دنیا بدن دارد، در برزخ بدن دارد، در قیامت بدن دارد، در جهنم بدن دارد، در بهشت بدن دارد. حالا در بخش های دیگر بدن اونجا راه ندارد. الان مثلا ما اینجا نشستیم داریم حرف میزنیم، وقتی نشستیم بدن داریم، حرف میزنیم بدن داریم، میشنویم بدن داریم، کتاب میخونیم بدن داریم، گوش میدیم بدن داریم، اما باشه که میفهمیم که بدن نداریم. یعنی در مقام فهم ما بدن ما که حضور ندارد، ما بدن داریم ولی بدن تو نشأه فهم نیست. تو این کارهای مادی که انجام میدیم بدن حضور و ظهور دارد، نه این که ما بدن نداریم. ما مرحله‌ای داریم که در اون مرحله بدن حضور ندارد. اگر مسئله فتح‌الی فی جنتی فتح‌الی فی عبادی است، نه این که انسان بدن نداشته باشد، بدن در اونجا حضور ندارد. نه این که انسان در هیچ نشئه‌ای بی بدن باشد. مثل الان هم منجا هستیم، بدن در بعضی از مراتب ظهور دارد، در بعضی از مراتب حضور ندارد. عرض شد همونطوری که حرف میزنیم، میخونیم، میشنویم، اینجا با بدن هم کار میکنیم، اما اونجا که نوبت به فهمیدن مطلب است. الان هم که جهازیم بدن نداریم. خب بله نه دیگر، اونجا همش فعلیت است، پذیرش نیست، اونجا ظهور و خفاست نه حدوث و تجدد. خب پس مجموعه جهان را اعمی از واجه ممکن بسنجیم به نام عالم. عالم عالم است به هیئته لا و ماده، به صورتی لا ماده. مثال سنایی را بررسی کنیم، از سریر و سریر را به هیئته لا و ماده. انسان را بررسی کنیم که اساس کار درباره اوست، شهیت او به نفس اوست نه به بدن او. و درباره نمونه چهارم پا فراتر گذاشتن، فرمودن به این که واجه موجود موجود است به وجودهی نه به ماهیتهی. گرچه بحث در ماهیت نبود، ماهیت وجود نیست، بحث در ماده و صورت است و در جنس و فصل، ولی چون وزان ماهیت نسبت به وجود، وزان ماده نسبت به صورت است و همه این بحث ها جنبه مقدمی دارد، یعنی مرحوم سلیم متعدین امور عامه را کاملا در پناه الهیات بالمعنى الاخص میبینن. یه وقت از انسان مشتاق فلسفه است، مثل یک اصولی که سالیان متمادی در بحث‌های اصولی مشتق سیع و اهم واجب اونها که هیچ ثمره ای ندارد بحث میکند. یه وقت است نه، کسی متزلع در اصول است و اصول را به عنوان مقدمه فقه میخواهد، لذا به او خیلی علاقمند است و این علاقمندیش هم فضیلت علمی است. لذا هر جا از اصول سخن به میان میآید سعی میکند که او را بکشوند به فقه. اون متزلعینه در اصول وقتی میخواستن بحثای اصولی رو مثال بزنن، عام و خاص و مخته و مقید و مفهوم و مت، اینا همشون با شواهد فقهی تطبیق میکردن. اینا که دستشون خالیه به اکرم العالم رو تمسک میکنن، اونا که دستشون پره با شواهد فقهی تمسک میکنن، که این اشراب اصول در فقه است که همونجا دیگه طلبه نگه خاصیت اصول چیه. اونا که متضلع بودن این کارو میکردن. بر تقدیر مرحوم سید متعلین در هر فرصتی فوراً بحث از امور عامه به الهیات میکشوند تا روشن بشه که فلسفه هم اگر بحثی دارد جاذبه او برای همون الهیات بالمعنی الاخص است. یه وقتی در عالم رویا من از مرحوم قزوینی رفعه الله درجات سوال کردم که مهمترین بخشای اسفار چیه، همون الهیاتش. خب این پیداست که اونجا هم که میرن همین حرف میزنن، بحثا به همون مقدم است برای اون. لذا این رو نمیشود خورده گرفت که الان بحث درباره واجب و ممکن نبود. بحث در ما دو صورت است، شما چطور بحث رو بردید به واجب؟ اچه هیچ تناسبی با بحث ندارد. این برای آن است که در همه موارد ذهن را اشراب بکند که مبادا کسی فلسفه زده بشود و این را به عنوان یه فن بداند. و این الان بحث در این نبود که الموجود و موجود به ما به وجودهی لا به ماهیتهی کل واجب تعالی، الواجب موجود و هیچ ماهیت هم ندارد. خب این رو شما اگر بخواید با بحث مدرسی و سبقی عادی بحث کنید هیچ تناسبی بین صدر و ساقه نیست. اصلا بحث در ما دو صورت از جنس و فصل است. شما که در امور عامه ثابت کردید واجب تعالی جنس و فصل در رد فضل از ما دو صورت، این چه ارتباطی دارد با او؟ به هر تقدیر چهار نمونه ذکر میکنن که عالی ترین نمونهش همان است که موجودیت هر موجودی با وجود اوست، ماهیت هیچ نقشی ندارد. بعد هم فوراً یه مسئله تربیتی اخلاقی را وسط ذکر میکنن و اون این است که اینکه بزرگان همون مطالب بلند فلسفی رو به صورت نظم در آوردن که اینها در حقیقت شعر خیالی نیست، همون ان من الشعر لحکمه و ان من البیان لسحر. مرحوم ملیسی اول رضوان الله علیه، مرحوم ملیسی اول در کتاب شریف روضة المتقین بعد از بیان مرحوم صدوق رضوان الله علیه در متن من لا یحضر که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ان من الشعر لحکمه ان من البیان لسحر، در ذیل ان من الشعر لحکمه ظاهرا فرمود که مثل اشعار مولوی، اشعار سعدی، شاید اشعار حافظ هم داشته باشد، غزنوی، این گونه از بزرگان را ذکر میکنند، سعدی، مولوی، اینها ان من الشعر لحکمه. این در حقیقت براهین عقلی است که به صورت نظم در آمده، نه جنبه شعری. مثل اشعار حکیم سبزواری رضوان الله علیه، اشعار ابن مالک در نحو، اشعار مرحوم بحرالعلوم در فقه، اینا کار آسانی نیست، دست اینها باز نیست. اینکه بعضی ها احیانا میگن به اینکه مرحوم سبزواری رضوان الله علیه این ابیات منظومش مثلا سبقه شعریش ضعیف است، او شاعر خوبی بود در بخشایی که جنبه شعری دارد، در اون بخشای تشبیهی و نه، دست شاعر باز است، او ارام ماشاءالله ادیبان شعر گفته. اما اینجا که دیگه نظم محض است، شعر نیست. در شعر با چهار تا تشبیه، با چهار تا کنایه، با چهار تا استعاره، با چهار تا اغراق، با چهار تا دروغ گفتن که احسنه و اکذبه مسئله حل میشه. اما اینجا احسنه و استغفره، اینه که دستش بسته است. و دره نجفی مرحوم بحلوم این چه این است، تحفت الحکیم مرحوم آشامسین رضوان الله علیه مجمعن این چه این است، اینا واقعا دستشون باز نیست برخلاف میدان شعر. اون شعر دستش باز است، احسن و اکذب او، این نظم است در حقیقت، نه شعر خیالی. به هر تقدیر بعض اشعار چه فارسی چه عربی نمیره شعر به حکمت است. این بیان را مرحوم سبزباری برای صدر مزرین دارد که این چی که در فارسی گفته شد که دل ده بود اون نه دل که اندر وی گاو و خر باشد و زیا و عقار، اونجا که زیا هست عقار هست، این حقیقتاً حمار است. چرا؟ برای که شیعیت شی به صورت اوست نه به ماده، اون یه مقدمه و صور حمار و بغر در قلب اون مرتسم است، این دو، و قلب و غالب هم که یکیست و اتحاد آن و معلوم، در حقیقت این به این صورت در میاد. خب از اینجا به بعد یه مطلبی دارن میفرمان به این که قدما فرمودن که شیعیت شی، ما در حد میتوانیم از فصل به تنهایی کمک بگیریم، این نشانه همین مطلب است. گرچه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله علیه نقدی دارن که گرچه فصل تمام کمالات را در بر دارد ولی حق با قدما نیست. یه وقت است که ما میخواییم بگوییم فصل همه کمالات رو در بر دارد، بله درست است، جامعه همه کمالات گذشته است، این درست است. یه وقتی میخواییم بار فلسفی را بر منطق تحمیل کنیم، بگوییم به این که فصل به تنهایی میتواند حد باشد، این سخن ناتمام است. چرا؟ برای این که ما از حد چه توقع داریم؟ از حد توقع داریم که به صورت بسته همه اجزا و حقایق شی را بازگو کند، یا به صورت باز. اگر ما از حد این معنا را توقع داریم که همه حقایق را داشته باشد، بله این حق با قدماست که با فصل تنها هم حد حاصل می شود، ولی منظور از تهدید که این نیست، منظور از تهدید تفصیل حقایق است، داشتن حقایق. پس در این حال که فصل همه حقایق را داراست، در این حال که همه حقایق گذشته در فصل مزمن است و فصل متضمن اونها، اما این بحث منطقی سر جا خود محفوظ است که حد تام به جنس و فصل است نه به فصل به تنهایی. یه وقت است که اونها میگوین حد ناقص به فصل است. خب این استشهاد سر متعلی نسبه آن لاله تام نیست، معلوم سر متعلی هم نمیخواد به استشهاد بخورد، برای اون تصریح کردن به نقص. اگر کسی گفت که حد ناقص به فصل تنها حاصل میشود، خب بله، این چه شهادت میدهد که فصل اخیر جامع همه کمالات است؟ یه وقت است نه، برخی از متقدمان میفرماین که نه، حد تام به فصل به تنهایی حاصل میشود، نه اصل الحد. اینجاست که جای استشهاد مرحوم صدر متعلی است و جای نقد سیدن استاد است. فتحصل که این مطلب دنباله مسائل گذشته است و زمینه این حکمت مشرقیه، چون زمینه حکمت مشرقیه آمدن به تعبیر اون تلخیصی هم که خود حکیم سبزوار رضوان الله به عمل بردن، دو تا کار کرد تا حال. یکی این که زمام کار را از جنس و ماده گرفت به فصل و صورت داد، این یک، این مشکل بیرونی را حل کرد. کار دوم اینه که مشکل درونی را میخواد حل کند، بفرمان نه تنها زمام به دست مواد و اجناس نیست، زمام به دست فصول هم نیست، فقط به دست فصل الفصول است. این را حکمت مشرقیه دارد، حکمت عرشیه بوده دارد. خب اون نزاع بیرونیست که شیعیت شی به صورت اوست، یعنی اجناس و مواد نقشی ندارد. حالا وارد یک مسئله بلندتری می شود و این است که نه تنها اجناس و مواد نقشی ندارن، صور و فصول هم نقش ندارن، تنها عهددار تبیین حقیقت هر شی فصل الفصول است و صورت و صور. لذا در پایان بخش اول از بحث فرمودن به این که قدما فرمودن حد با فصل اخیر حاصل می شود. منظور از قدما باید حد تام باشد نه حد ناقص، چون اگر حد ناقص باشد متأخرین هم او را قبول دارن، گرچه میگن حد ناقص با جنس بعید مثلا، و مشکل مرحوم صدر متعلین حل نمی شود چون تصدیب نقص کردن، معلوم می شود که اجزا دیگر هم نقش دارن و نقد سیدن استادم وارد نخواهد بود، ولی منظور آن است که اونها گفتن تمام الحد به فصل اخیر به فصل است به تنهایی، چه این که اون چه می تواند شاهد صدر متعلین باشد که تمام شیئیت شی به فصل اخیر است نه بعض شیئیت شی. حالا اگر فرصت باشد این عبارت ها رو به سرعت بخونیم.
چقدر وقت
تموم شد؟ خب ولی عبارت ملاحظه فرمود اگر چیز داشت، ولی برای اینکه اونهایی که سطح اول بار اول میخوان اسفار بکنن عبارت میخونیم ان شاء الله. الحمدلله.